بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شفاء أهل بيت صلواتي هدي بفرمي بحث ما انشاءالله فرق تشیعه. با توجه به اینکه ما فضامون تاریخ فرق تشیعه، دیدم به جای بحث مقدماتی امروز بحث‌هایی از شیخ مفید درس کنم که راجع به موضوع صحبت کرد. یکی از آثار مهم شیخ مفید کتاب اوائل المقالات. اوائل المقالات بخش زیادش راجع به فرق تشیعه و مبانی امامیه و تفاوت‌های مبانی امامیه با سایر فرق گروه‌ها اینا، لذا مفیده که عزیزانی که دنبال مطالعه هستن میگن آقا کجا رو برای فرق مطالعه کنیم، که بهترین جاهاش شیخ مفیده به جهت قدمت خود نویسنده، جایگاه علمیش. و عرض کنم خدمت شما که و سعه اطلاعاتش، مرجعیتش. خب شما یه کتاب فرق قرن چهار بخونید، چون دیگه شیخ مفید 413 دیگه، عمده زندگیش تو قرن چهار بوده شیخ مفید، شما کتاب فرق قرن چهار گیر بیارید خیلی قدیمی و به درد بخوره براتون. خب شیخ مفید از این جهت قدیمیه، از اون جهت عالم هم هست، مرجع هم هست، فقیه هم هست. کتاب اوائل المقالات بسیار کتاب مهمیه و اینجا عمده درگیری شیخ مفید با سایر فرق تشیع به ویژه زیدیه و معتزله است. اشاعره خیلی آدم حساب نمی‌کنه در این کتاب شیخ. خب اون دوره دوره قدرت معتزله هم هست. اشعری قدر نداریم، یه باقلانی داریم ولی که مهم هم هست، ولی عمده اشاعره قدر مال قرن هفت به بعد هست، اون کسایی که زنده کردن اشعریگری رو. خود اشعری مال قرن سه، ولی اونایی که زنده کردن مکتب رو عمدتاً مال دوره فخر، فخر رازی، عرض کنم تا حدود آمودی، ایجی، تفتازانی، بعد ایجی، اینا بزرگان در واقع مدون و تدوینگر و مقوی خلاصه اشعریگری هست. خیلی شیخ مفید به اشعار نمی پردازه اینجا، کنه خیلی حسابشون نمی کنه. از طرفی چون شیعه و اعتزال به هم نزدیکی دارن، هی میخواد جدا هم بکنه، میگه شیعه اینو میگه، معتزله اینو میگن، که اینجوری نیست که تشیع و معتزله یه جور باشن. برخدادم که هست، خلاصه مرکز خلاصه اندیشمندانه، بیشتر هم دنبال اینه که اینجا خط قرمزاشو مشخص کنه، لذات مرزبندی با معتزله میکنه. من نکاتی رو از کتاب علامت زدم، هرچیشو رسیدم بخونم و همونو توضیح بدم. بخش اول معنای تشیعه. یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم، حالا من اگر زنده باشم شاید در هیئت میثاق، فعلا هنوز دو به شکم که اون بحث به درد هیئت میخوره یا نه، گرچه بسیار بحثی است که به درد هیئتی ها میخوره، یعنی نوع نگاه هیئتی ها به ائمه بسیار مهمه دیگه، یعنی خیلی رئیسی و حیاتی و اساسیه. الان یه چند روزیه که این ورم عقب جلو میکنم که ببینم وقت بدم یا ندم، چون موضوع حساسیه، اصلا بیانش در یه نمونه کوچیکتری کلی حاشیه داشت، اینکه بیان بشه اصلا یا نه، ما اصلا چی میگیم راجع به اماممون، از جهت تاریخی چی داریم میگیم، روایات ما چی دارن میگن، حقیقت امامت چیه، عقاید شیعه با عقاید کتاب تجرید چقدر فاصله داره، این بحثای مهمیه. اما حالا یه نکتهش اینه، ما وقتی میگیم اصول دین، متاسفانه به خاطر اینکه علم کلاممون مرده خیال میکنیم یعنی شرایط احراز صلاحیت، مثلا میگیم چه کسی میتونه پزشک باشه؟ بگن که دزد نباشه، قسی القلب نباشد، کثافت نباشد. خب این که نشد پزشک، باید چیزایی باشد. دقت میکنی؟ باید وجدان کاری داشته باشد، علم به پزشکی داشته باشد. همین راحتی که آدم باشه و کثافت نباشه که پزشک نمیشه. دقت میکنی؟ این چیزی که در اصول دین و اصول مذهب به ما گفتن خطوط قرمز خروج از اسلام و تشیع، نه شرایط احراز شیعه و مسلمان معیار. دقت میکنین؟ دوتا خیلی با هم فرق داره، در حالی که متاسفانه تو فضاهای معارفی ما و کتابای دینیمون میگن تشیع چه؟ تشیع کسیه که اسلام اول داشته باشه، اصول دین داریم ما، داریم تعریف سلبی میکنیم. دقت میکنین چی میخوام عرض کنم؟ مثلا دانشجوی دانشگاه امامزاده حرامزاده نباشد. خب آقا این که چه شد؟ شرایط. مثلا سوء پیشینه نداشته باشد، اینا که نیست، از شما مصاحبه میکنن یه چیزایی داشته باشد. دقت میکنین چی عرض میکنن؟ عقاید ما که در روایات متواتر ما یا مستفیضه ما در مورد امامت و تشیع و اینا هست، خیلی چیزای ورای این حرف هست. اینها خطوط قرمزه که بگه اگر کسی سوء پیشینه دارد از دانشگاه اخراج میگردد. دقت میکنی؟ کسی که مثلا اختلاس 1000 میلیاردی کند از دانشگاه اخراج میگرد. نگه آقا برای آقا مثلا یه صلوات و جیغ و هورای بلند چون که ایشون دزدی نکرده است، این که نشد. اصول دین که ما داریم این خط قرمز ماست، یعنی اگر اینو نگه دیگه شیعه در تعریف دنیایی نیست. حقیقت تشیع نمیگه که، حقیقت اسلام نمیگه که، میگه دیگه در دنیا هم به او مسلمان صدق نمیکنه اطلاقش. نه این که این مسلمان است و اخر رسول است در قیامت، و نه، خیلی دوتا با هم فرق میکنه دیگه. نمیم تونستم جا بندازم یا نه. این تعریف ما تعریفی است برای تکفیر کردن یا نکردن، مسئله این است. منظور البته تکفیر کردن یا نکردن. دقت می‌کنید؟ بعد آقا مسلمان مسلمان نیست. نه اینی که بگیم اسلام چیه؟ اسلام این نیست که شما بگی اسلام حقیقی، این که بگی توحید نبوت معاد، این اسلام حقیقی، بلکه قیقی هم نیست چه برسه به حقیقی. اینا تعریف سلبیه برای مرز تکفیر. این خودش یه بحثه. کجا دیدید این بحث مطرح بشه؟ کجا دیدید این بحث مطرح بشه؟ بسیاری از اون مباحثی که تو کتاب تجرید هست اینا باید تبیین بشه، باز تبیین بشه و بلکه به روایت عرضه بشه، تغییراتی در این صورت بگیر. صاحب تجرید که شخص بسیار بسیار برجسته‌ایه، در یکی از آثارش وقتی اسم بدا رو میشنویم توی این مایا که این چرندیات چیه میگه در شرح اشارات. اگه روایات رجوع کنی آقا شما عقایدت از کجا میگیری؟ بعدم اینا چیزایی نیست که عقل بخواد حرف بزنه، که عقل راه نداره به این جزئیات که. ولی شما عقل گرایی در جایی که عقل راه نداره، این مغالطه است، این غلطه، این انحرافه. حتی من نمیخوام مرحوم خواجه طوسی و علامه منحرف بدون ما اشتباه نشه. ما دیگه بعد از اینا کار کم کردیم. اینا یه کاری رو پیش بردن، خب تو همه علوم اینطوره. 800 سال گذشته، ما باید دستاورد جدیدی روی فونداسیون اونا بنایی میساختیم. هنوزم که هنوزه زیر زمین اونا هستیم و تکیه دادیم به شیخ خواجه طوسی. دقیق میفرمونی؟ این بحثی که میخوام بگم در معنای، چون بحثم این بودا، بس خارج نشدم الان. تعریف میخواد بکنه شیخ مفید تشیع رو، تعریفی که در فرق میکنن این مرز اقلیه برای خارج نشدن از لفظ. مسلم دنیایی کسیست که این قبول داشته باشه، نه اینی که مسلم مرزی رضای خداست بهش پاداش میدن. حالا ببینید، با این توصیف شیخ مفید در صفحه 37 اوائل المقالات که دو سه تا چاپش یه شکله، افسد شده. من دو سه تا چاپشو دارم، همه یه جور، البته ممکنه چاپ جدید صورت گرفته باشه. یکی از مشکلات ما کلا اینه که کتابا تحقیق نمیشه. و اصلا الان آدم نمیدونه که واقعا این تحقیقی که صورت گرفته چقدر با متن شیخ مفید جوره. خلاصه واقعیتش مگر اینکه بگردیم پیدا کنیم مثلا اون بزرگواری که کی بوده اینو تحقیق کرده، تعلیقه زده. من واقعیتش اینه که آثاری که تحقیق میشه خیلی بی‌اعتماده، مگر نویسندهش نویسنده خاصی باشه، یعنی مصححش، و اعتماد ندارم به نسخه هایی که منتشر میشه عموما. مصادیق خاص رو کار ندارم. یه وقت میبینم مثلا فرض بفرمایید مرحوم آسد عبدالعزیز طباطبایی که تصحیح کرده، حرفی ندارم. بعضی محققین تصحیح کردن، اما خیلی وقتا هم معلوم نیست که کی به کیه، چی به چیه، عبارتی هست میشه، جمله اضافه میشه، چی میشه. خیلی اهتمام لزوما نیست. ما تو این زمینه کم هم کار کردیم، مطلع هم خیلی کم داریم. دانشگاه و حوزه‌مون هم کلن با این امور بیگانه است، هم دانشگاهمون هم حوزه‌مون. بسیار اندک. ما همین دانشگاه شما هست عزیزی که رفته آلمان برای فرصت مطالعاتی، اول یه نسخه دانشگاه اینو تصحیح کن. آثاری که در اروپا تصحیح میشه، آثار مهم، کمتر از آثار ما نیست. مثلا فرض بفرمایید مرحوم استاد غفاری اینجا داشتید شما، که ایشون انصافا از مراجع بیشتر خدمت کرده. آخ جدا کتب اربعه تصحیح ایشون و خیلی چیزهای دیگه کمن متاسفانه. نون توش نیست، عنوان نداره، مشتری نداره. اون کسی هم که باید حمایت کنه ارگانهای دولتی و حوزه و دانشگان که هر سه تعطیلن الحمدلله. لذا که بلش کن پیدا کردن یه نسخه خون دل خوردن داره، هزینه کردن داره، چشم در اومدن داره، آخرش هم کچی که اون یه منبر بری 500 تومن بهت میدن، ساعتی چقدر میخوای بری تحقیق کن. جدی دارم میگم، یعنی هیچی سر جاش نیست. در صورتی که کاره مصحح پدر جدش در میاد، چقدر بعد این بدبخت مطالعه کرده باشه، کار کرده باشه دیگه. شما هیچ جوری حساب نکنی، یه منبری متوسط به نسبت یه نسخه شناس 10 برابر درآمد داره حداقل. خیلی استعدادم نداشته باشه، خب معلومه که اگه بخواد درآمد پیدا کنه میره به یه سمت دیگه. نمیخوام منبر رو بی ارزش کنم، اونم سر جاش، اون سر جاش محترم. اینجا بده که اصلا توجهی بهش نیست. ایشون میفرماد از شیخ مفید چاپایی که من داشتم نگاه کردم همش یه چاپو افست کردن، این حال ندارن هی تحقیق کنن. خلاصه همونو هم دارن عکس میگیرن دیگه، خیلی هنر کنن، یه بار باز تایپش میکنن که مثلا دیگه میخوان رو فیلم و زینک ببرن، با کیفیت ببرن دیگه، خیلی بخوان هزینه کنن معمولا. و اذا ثبت ما بیناه به سمت به تشیع، اول میاد میفرماد که خب تشیع، شیعه، پیروی ایناست، بعد میخواد وارد اصطلاح بشه. اون لغتیاشو همه 10 بار شنیدید، نمیدونم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، نمیدونم و ان من شيعته الى ابراهيم، از اینا. بعد میگه و اذا ثبت ما بيناه بالسمه بالتشيع كما وصفناه وجبت للاماميه والزيديه الجاروديه من بين صار فرق الامه لانتظامهم بمعناها وحصولهم على موجبها ولم يخرجوا عنها وانضموا اليها وفاقا بينهم او خلافا في انهاء من المعتقدات وخرجت المعتزله والبكريه والخوارج والحشفيه عنها لتعريهم عن معناها الذي وصفناه ولم يدخلهم فيها وفاق عرض کنم که لمن وجب له في ما سواه كان ما كان. خب چی میگه، چی گفت؟ این تعریفی که من دارم میکنم تو شیعه که عرض کنم که الان عبارتش رو که براتون پیدا باست بکنم اون جمله رو بگم، اینه که این متن رو پیدا کردم، از حافظه میگم یا کردم جلوتر، بله بله جلوتر گفته، میگم چرا متن نگفته. میگه این تعریفی که من میکنم از تشیع، شیعه امامیه یعنی اثناعشریه، زیدیه جارودیه. چرا میگه زید؟ ببین چرا نمیگه آقا فتحیه واقفه اینا که ما بعداً بحث خواهیم کرد؟ چون شاید زمان شیخ مفید نمیشناخته فرقه های از این گروه ها رو، منقرض میدونسته. از اونایی که بودن همین زیدیه جارودی هم امروز منقرض شدن. زیدیه جارودیه خلفای اول و دوم و سوم قبول ندارن. میگه اونایی که ما میگیم شیعه میشن امامیه، فتحیه، واقفه، زیدیه جارودیه. مقابل زیدیه جارودیه زیدیه بطریه، بطریه هم نمیشته. اینا چرا؟ اینا دنبوریده شدن. اینا کیان؟ ما اینا رو سنی میدونیم چون خلفا رو قبول دارن و عمده زید از زیدیه جارودیه که ائمه رو قبول دارن اینا به مرور ور افتادن. چون شما میدونید برای اینکه آقا این گرما از کجا میاد؟ هیچ کاریش هم نمیشه کرد. نه رحم الله من ببندد دریچته علا و صلی الله علی المبنددین دریچته. بطریه ابتر. بله الان عرض میکنم خیلی با احتیاط دارم میگه. اون دره رو میخواید باز کنید؟ فعلا ساکت. پنجره رو هم باز کن خدا خیرت بده. من الان کم کم دارم مغز پخت میشم. تا ما عمقمون زیاده تا مغز پخت بشیم کار داره. برو از زیر و رومون هم بکن. عرض کنم خدمت شما که شما میدونید وقتی میخواید یه فرقه بمونه باید مرزبندی با سایر فرق داشته باشه. شما این بخوای خیلی شل گاردت سلام علیکم باز باشه، قاطی پاتی بشی، التقاط بشی، کم کم هی از بین حذف میشی. زیدیه جارودیه به جهت اینکه بتونه حفظ بشه به زیدیه نزدیکتر بود تا امامیه. کم 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 به سمت زیدیه بطریه رفت برای اینکه با امامیه فاصله شو حفظ کنه و امروز شما زیدیه جارودیه نداری. و اگر بری به زیدیه بگی که شما یه روزی جارودیه بودید میگن چیم دی کیم دی با کی کار داری؟ اگه استاد تاریخ فرق نباشه میگه یا چی حرفا چی؟ یعنی یه زمانی مونده ما به اعلی حضرت شماره دو مثلا بی قبولشون نداشتیم؟ اصلا باورش نمیشه. دقت میکنی به مرور حزم چون باید به یه سمتی میرفته حزم شده توی بطریه. در واقع اینها دیگر شیعه نیستند. حوسی ها با زیدیه فرق دارن. اینا هلال شیعی نفوذ این چیزا یه کارایی کرده با اینا. دقت میکنی؟ بعضیشون تبری هم حتی داره. حتی جارودیه شاید تبری انقدر نداشته. ولی این فضای سیاسی آقا اینو بدونید که برخلاف تصور آن چیزی که مهمترین تأثیر رو عقیده میذاره فضای سیاسیه. یه کار آماری جدی کردن در دانشگاه های تهران، کسانی که ملحدن رو آمار گرفتن، یه گروهی که بنده دیدم 3000 نفر رو رصد کردن. اونهایشون که ملحد شدن و مشکلات اعتقادی دارن رو رصد کردن. این 3000 تا نخبه یه تعدادی هن که من دیگه نمیگم چند تا بوختا از اینا ملحدن و نزدیک بوق درصد از اینا یه چیزی بالای 80% طرفدار آقای بوقن. که اون آقای بوق سال 88 دستان سبز بگیر دستش پس رفت تو خیابون و اینا توی ماجرای فتنه 88 به این آقای بوقیان خلاصه نزدیک شدن. بعد مذهبی بودن تو فتنه 88 به این آقای بوقیان نزدیک شدن ولی بعدن کم 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 ملحد شدن. جمله‌ای که هنوز اون آقای بوقیان خودش جرأت نداره به صراحت بگه اینو میگه. اگر روز اول اینا اینجوری گاردشون باز نبود، تو بحث فرار هم اینطوری گاردشون باز نبود، ابدا اینا زیر بار همچین حرفایی نمی رفتن. چون تو فضای سیاسی دارای اشتراک شدن و یه احساسی که رأی ما رو پس بده، نمیدونم ووت ولانت بیسار از این چیزا، این باعث این احساس همزادپنداری که با هم داشتن رفتن، این ما با هم درد مشترک داریم، از درد بشر کم کنیم، طرف رو دردمندش کردن، در حسرش کردن، این باعث شد که دیگه تو توحیدم گاردش باز بشه. فراوان اینطوریه، کمون که جذبای تشیع دنیا عمدتا سیاسی، یعنی مسلمین تو سریخورای مشهور دنیا، خاک برسرای اصلی دنیا مسلمینن متاسفانه، یوها میبینن یه جریه کشور اسلامی انرژی هسته‌ای داره، موشک 2000 کیلومتری درست کرده، شما اینو جایی متوجه میشید که سرخوردگی و خاک برسری مثلا جدن در جدی داشته باشی و ببینن یه جریان مسلمانی با حفظ اسلام به اینجا رسیدن، طبیعتا مقهور میشی و طبیعتا جذب میشی، و اگر مستبصر اعتقادی نشی مستبصر سیاسی میشی. دقت کن، یا شیعه سیاسی میشی یا متشیع میشی یا شیعه. عمده تشیعهای بعد از انقلاب هم اینجوریه، عمده اونوریاش هم اینطوری. دعواهای سیاسی، دعواهای اجتماعی گروه ها. خلاصه شیخ مفید میفهمون این وصفی که من از تشیع دارم میگم مال شیعه امامیه و زیدیه جارودی است که لابد زمان شیخ مفید بوده، چون واقفه و فتحیه و اینام هست. خب زیدیه بطریه رو نمیگه، میگه خرجت المعتزله والبکریه والخوارج والحشویه. اینا کیان؟ معتزله که معتزله است، بکریه چند تا گروه میشه گفت، یا همون بطریه منظورش باشه، یعنی زیدیه طرفداران خلفا که اینا رو سنی میدونه شیخ مفید، و یا عرض کنم خدمت شما کسانی که به اینا میگن بکریه، کسانی که قلات در ابو بکرن قالی هنسن، و خوارج که هنوز هم هستن در عمان، کتاب دارن لن کردن امیرالمومنین، البته یه خورده الان چیز شدن، دندوناشون کشیده شده در طول تاریخ، ولی گاهی هنوز کتاب چاپ میکنن، چرندیات عجیبی امیرالمومنین میبندن. ول حشویه، یعنی حشویه کیم دی؟ یعنی سلفیه، اهل حدیث، نه که اهل حدیث روزگار شیخ مفید، یعنی سلفیه اولا. اینا در مباحث رجالی خیلی ورود نمیکردن، بیشترش هم گتره روایت میگرفتن، امروز سلفیه به رجال خیلی اهمیت میده. میگه اینا چی هن؟ جدا هن. اینا جدا میشه. بعد میگه حالا معتزله اینا چی هن که ما نمیخوایم وارد بشیم. بعد میگه باب الفرق بین الامامیه و غیره من الشیعه و سایر اصحاب المقالات. اصحاب المقالات یعنی اصحاب ملل، اصحاب گروه های مختلف. اما السمع للمذهب بالامامه و وصف الفریق من الشیعه بالامامیه، این شیعه امامیه یعنی چی؟ فهوه علمون علی من دان به وجوب الامامه. این علم شده امامیه برای کسی که دانه، دانه یعنی از دیانته، دینداری میورزد به وجوب الامامه، امامت رو واجب میدونه، و وجودها فی کل زمان، هر زمانی امامی میخواد، و اوجب النص الجلی، قائل به نص جلیه، و الاسم شیخ مفید میفهمه، و الکمال لکل امام، ثم حصر الامامه فی ولد الحسین ابن علی. خب من یه ذره همین رو توضیح بدم. اولا قائل به وجوب امامت هم این فرقه، وجوب امامت هم خیلی خلاصه میگم، یعنی میگن هر همیشه امامی لازم است باشد، بر خدا واجب است امامی تعیین کند، و اوجب النص الجلی. نص جلی چی آقا؟ آقا نص چیه؟ فرقش با ظاهر چیه؟ ظاهر دلالتش به عرض کنم معنا، دلالت لفظ به معنا 100% نیست، 80%، 90%، اینقدر درصده احتمال خلاف میدیم. اما نص چیه؟ احتمال خلاف نمیدیم. اما این نص میتونه جلی باشه، میتونه خفی باشه. خفی یعنی مدلولش قطعیه، نص خفی. جلی یعنی منطوقش واضحه. دقت کردی؟ خفی مدلول و مفهومش واضحه، نص ظاهره، بلکه از شده از ظاهره، اما باید تحلیلش کنی تا به اون نص برسی، ولی اختلافی نیست. اما نص جلی یعنی ظاهرش دلالت میکنه با لفظ واضح. مثلا بخوام یه مثال بگیم برای اینکه نص، مثلا من کنت مولاه و فعلی و مولاه، نص خفیه یا جلی؟ خفیه. چرا؟ چون راجع مولا باید تحلیل کنی. اگر کسی، اگر دیگه جوجه کباب یخ میکنه، اگر کسی با اون قصه ای که شیعه حدیث قدیر رو بیان میکنه که قرائن قطعیه داره، بیعت گرفتن و تاجگذاری و اینا شاید بشه جلیش کرد. خود من کنتم مولا جلی نیست. چیه جلی؟ مثال جلی بزنین. حدیث ثقلین جلی نیست، نس هست، جلی نیست. حدیث نس جلی بگیم چی باید بگیم؟ سلمو علی علی به امرت المؤمنین، این نس جلیه، یعنی بر علی به عنوان امیر المؤمنین سلام کنید، این میشه نس جلی. علیان خلیفتی فی کم بعدی، دیگه هیچ کاریش. علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این نص خفیه. چون میگی علی با قرآن، قرآن با علی، هرگز از قرآن جدا نمی شود، اینو داره میگه نص. اما چون افضله، علی متحد با قرآنه، پس افضله. ول افضلو مثلا هو الخلیفه، نمی‌دونی لفظ خلیفه توش نیست، لفظ امیرالمومنین توش نیست. شاید بشه گفت علیون ولی یکم من بعدی، نص جلیه. اگر دلالتش مطابقیه بدون عرض کنم خدمت شما تحلیل اضافه باشه، به این میگه نص جلی. البته این تعاریفش باید رفتید کیا چی میگن. عرض کردم بخوام نمونه بگم برای امارت امیرالمومنین، سلموا علی علی به امرت المؤمنین و ولیکم من بعدی، و عرض کنم خلیفتی فیکم من بعدی، و امام البرره، نمیدونم برره یعنی ابرار نیکان، نه فقط امیرالمومنین، امام عالم وجوده، نه فقط برره، و مثلا امام المتقین. این الفاظی که درش خلافت و امامت واضحه، اینا میشه نص جلی، باقیش خفیه اگر دلالتش 100% باشه. وگرنه برای مثلا ببین، شما بخواید مثلا حدیث قدیر رو به یک سنی بحث کنی، بخوای به ظهور مهور برسی، اصلا نص نیست. این چیزی که دقت کرد دیگه اونجا. خب میفرماد پس باید نصش جلی باشه، اسمت داشته باشه. این اسمت حداقل یعنی امام در بیان احکام شرعی خطا نمی کنه، این اسمت حداقلی. حالا که ما اسمت حد اکثری هم قائلیم، یه بحثه، این مرز تشیعه. اگر قرار باشه امام هم اشتباه بکنه، دیگه امام همون فقیه دیگه، امام نیست. امام اجتهاد نمی کنه در شیعه، ولو اینکه در پایین ترین سطح شما بگن علم مکتوبی دستشه، شما هر سوالی میکنی از اون علم مکتوب جوابتو میده. من یک کتابی دستم، شما سوال میکنی، من نگاه میکنم جواب میدم، قسمت دیگه. گرچه خب این خیلی کم داریم کسی اینجوری بگه، چون اینجوری نبوده که امام بگه بذار برم، نه مورد نداریم که امام بگه بذار برم بپرسم یاد میگیرم میام کتاب بگردم پیدا میکنم جوابتو میام میدم، ارتجالی جواب میده امام. حالا ولی خلاصه اسمت به معنی این که در بیان مثلا احکام و عقاید اصلی خطا نمی کند حد اول. ول کمال لکل امامه، امام باید افضل من علی الثرا باشه، این روی زمین برتر از اون نباشه. بعد ثم حصر الامام فی ولد الحسین ابن علی، امامت باید در فرزندان حسین ابن علی باشه فقط. این یعنی جریان‌های و نزدیک به واقفه که بعدا میپردازیم مثل نفس زکیه، اینا جز شیعه امامیه نیستن، جز شیعه امامیه نیستن. تو بعضی از اینا حتی شیعه نیستن، بعضیشون ناسبی محسوب میشن، چون فحش میدن، امامو زدن فحش دادن. و ساقها الی رضا، از فرزندان امام حسین تا امام رضا. لانه و ان کان فی الاصل علما علی من دان من الاصول بما ذکرناه دون التخصیص لمن قال فی الاعیان بما وصفناه فانه قد انتقل عن اصله لاستحقاق فرق من معتقدیه القابا به احادیث لهم به اقاویل احتسوها، فمثلا غلبت علیهم فی الاستعمال دون الوصف بالامامیه. میگه مثلا فرض کنید باید حتما این افراد از امام سجاد به بعد تا امام رضا امام باشن. عرض کنم چرا؟ چون عده‌ای بودن که از این فضا بیرونن امامت پیدا کردن، از امامزادگان، اونا رو حذف میکنیم. گرچه ما به اونها هم شیعه میگیم، هر کسی که قائل به امامت امیرالمومنین باشه، یا حداقل به این معنا که بعد از پیغمبر اگر در پیغمبر اختلاف شد، این از یکی از اصحاب دیگه گفتن شما یعنی چی شیعه اید که اگر ما از خدا اختلاف شد به پیغمبر رجوع میکنیم، که طبیعتا ما به خدا رابطه نداریم، میریم سراغ پیغمبر. از پیغمبر فهممون از پیغمبر مختلف شد، ما قول علی رو میگیریم. قول علی اختلاف شد، قول حسن رو میگیریم. یعنی اقوال تقریرات از امام حسن مختلف شد، تقریر امام حسین رو قبول داریم. تقریرات از امام حسین مختلف شد، موافق شد که موافقه، فرق نمیکنه. قول امام سجاد رو همینجوری میریم جلو. این توش بسیاری از اون شروط اولیه تشیع رو کم میکنه. دقت میکنی؟ دیگه اسمت هم حتی نمیگه. کنه حجت داریم. برای اسمت باید دلیل دیگه بیاد. بعد میفرماد که اما زیدیه فهم القائلون به امامت امیرالمومنین والحسن والحسین و زید ابن علی، دیگه حضرت سجاد هم میگه، و به امامت کل فاطمی دعا الى نفسه و هو على ظاهر العداله. هر فاطمی، هر بنی فاطمه ای که على ظاهر العداله باشه، دعا الى نفسه، ادعا کنه، چون ائمه ما ادعای امامت نمیکردن تو مباحثی که سر جاش توضیح دادیم، و من اهل العلم باشه، هر آخوند سید فقیهی که ادعای امامت به معنای همین ولایت فقیه بکنه، اینا میگن امام. عالم هم نه به معنای این که حتما مرجع تقلید باشه، مثل حوسی، و شجاعه باید داشته باشه، چون شمشیر باید بزنه. کانت بیعته علی تجرید سیف للجهاد، دائما انقلابی ترین مردم دنیا زیدی هستند، یعنی شرط امامتشون انقلابه. و زیدیه ائمه شیعه رو سکولار رو نمیدونم کندرو و اینا میدونستن، قائدین و اینا میدونستن. یه چیز مهمی که توی کتاب اوائل المقالات هست، اتفاقات امامیه رو میگه، اتفاقات، وقایع اتفاقیه نه، یعنی آنچه با هم متفقن. میگه اتفق اهل الامامه الا انه لابد فی کل زمان من امام موجود یحتج الله عز وجل بهی الا عباده المکلفی. امامیه متفقه، اختلاف تو این ندارن که هر زمان امامی لازمه. و یکون به وجودهی تمام المصلحت فی الدین، به وجودهی ما اون چیزی که در امامت علم کلام میگیم امامت ظاهریه، نمیتونیم جمعش کنیم. آقا ماجیک نداریم؟ رحم الله من له آلت و تحریر. دست شما در این عبارتی که ما میگیم ما برای همراهی با اهل سنت میگیم که الامامت و بخشید ها اینجوری می نویسه رئاستون خوب آقایلش کن آمه فی باید با همین این بخش کلوفتشه بنویسیم یا تختش قطور دوست داره یا فی امور دینه و دنیا. این تعریفی که اهل سنت داشتن در واقع از حاکمیت بعد از پیغمبر یعنی ولایت فقیه. ما به خاطر اینکه با اونو مباحثه کنیم باشون همراه شدیم، این تعریف از فضای ما فاصله داره. از این تعریف شما میفهمید باید یه نفر باشه ریاست کنه. بعد امام کاظم در زندان کجا ریاست کرده بر امور دین و دنیا؟
این تعریف
این شیعه و سنی در مورد امامت اینو گفتن در کتب کلامی، ما اینو قبول نداریم. میگیم علمای شیعه خوب تعریفی انتخاب نکردن. نه که بگم علامه هلی اون چیزی که ما میگیم قبول نداره، تو علم کلام این تعریف رو آوردن. کجا ریا؟ الان امام زمان ریاست عامه بر امور دین و دنیا ما داره به شکل ظاهری، مثلا یه ریاست ظاهری. امیرالمومنین قصد به خلافت شده، خیلی ممنون ببخشید، یا امام کاظمی که در زندانه، یا دو امام پایانی که در حسرن، کجا ریاست ظاهری از دین و دنیا دارن؟ ابدا ندارن. الان امام زمان کدوم ریاست ظاهری داره؟ شما نگو چرا میگی ظاهری، چون ریاست ظاهریه. اصلا هر کی این رئیس دانشگاه که آیا نه اون که داره با چشم ملکوت رو جابجا میکنه واحد همین چیزی، این که من وقتی رئیس دانشگاه معلومه که ظاهری منظوره، اصلا برای غیرش دلیل لازم داریم. ما این تعریف رو قبول نداریم. به نظر ما این تعریف ولایت فقیه در امور دینی و دنیایی مردم، حاکمی که حاکم شرعه ریاست عامه داره.
چند تعریف
داره از ظاهری؟ ولایت ظاهریه. خلافتن انه، اصلا تعریف نبوت هم هست. برای همین خلافتن انه نبی هم این تعریف میگن که یعنی خلیفه پیغمبر. این دقیقاً ولایت فقیهه. امامتی که ما بهش قائلیم اینی که اینجا میگه اتفق اهل الامامه الا انه لابد فی کل زمان من امام موجود یحتج الله بهی الا عباده المکلفین. نه که حکومت داریم بلکه مثلا و ان الارض لا تخلو من حجه. حالا درسته که مستشرقین بعضی سعی کردن ما رو باطنی معرفی کنن، ولی واقعیت این که بخشی از عقاید شیعه که مهمه اینه که آقا زمین بدون حجت باقی نمیماند. این بدون حجت باقی نمیماند واقعا اون موقعی که امام کاظم زندانه بدون حجت نبود؟ از کجا باید میرفتن میفهمن که زبونها رو میبریدن؟ این که نیست، شما هدایت باطنی رو حذف کردید. ما منکر ولایت ظاهری معصوم نیستیم، ولی مواقعی بوده جلوی ولایت ظاهری معصوم گرفته شده. آقای شما قائلید امامت امیرالمومنین از سال 35 هجریه یا از شهادت پیغمبر؟ کجون تصرفو داره امیرالمومنین؟ تعریفی که ما برای مماشات گرفتیم تعریف خوبی نیست. اون چیزی که امامی قائل به امامت اهل بیت بوده اولا و به ذات یه امر باطنی ملکوتی معنوی بوده، که خب طبیعتا اگر اون کسی که ولایت باطنی داره حق و اولای بر ولایت ظاهری هم داشته باشه، شرایطش پیش بیاد اعمال هم میکنه. اون چیزی که قابل غصب شدن است، در صحیفه غصب شد، در قدیر نصب شد، اون امامت امیرالمومنین نیست. شما بگی امامت امیرالمومنین غصب شد در صحیفه، یعنی امیرالمومنین امام نبود، امامتش ازش گرفتن، اینه؟ ابدا. شیخ مفید در ارشاد میفهم امامت امیرالمومنین یه چند سالی، 25 سالی مخفی بود تا آشکار شد، یعنی بود مخفی بود. اون چی چیه؟ رئیسی که پازشو زدیم تا منتظر پلیشو بزنیم که دیگه رئیس نیست که. پس باید بگیم امیرالمومنین امام نیست. نه خیر، امیرالمومنین امامه. چه امامیه؟ ناگزیرید شما این همه اعتقاد بگید که ولایت باطنی داره، همون چیزی که به وجودهی ثبتت الارض و السما بهی یمسک و سما انتقا. این همه جامعه کبیره نخواست شعار بده امامت اهل بیت. درسته که داریم که مثلا لهوت و سلمون علا سبیلهی ترشدون به قولهی تحکمون اینا میگیم، نمیگم که منکر ظاهریش نیستیم، ولی اونی که هست چیه؟ اونی که آتاکم الله عالمی و تعهد من العالمین، در نتیجه تعت اکل و شریف لشرفکم. تعت اکل و شریف لشرفکم یعنی چی؟ یعنی تکوینن هر شریفی مقابل شما خاضع خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی شما عالم رو دارید اداره میکنید. من اگر دشمن شما هم باشم نستجیر بالله، دست من سرباز شماست. در بود خدا هم نمیگیم دیگه. امیرالمومنین میفرماد الا ان جوارحکم جنودم. هیچ کی نمیتونه با خدا بجنگه. چرا؟ چون با فکر میخوای نقشه بکشی، مال اونه. فقط اینا نیستن که نفوذی و جاسوس توی مذاکرات دارن، همه عالم جاسوس و نفوذی خداست. فکر جاسوسشه، دست جاسوسشه، جاسوسشه که اصلا سربازشه. درسته؟ با چی میخوای باش بجنگی؟ با دست و پا، با ابزار چیه؟ فکرت، مالت، دست و پات چیشه؟ امام هم به نسبت امام هم اینطوریم دیگه. امام در کربلا دشمن سربازای امام به صورت باطنی. اون چیزی که تو تشیع میخواسته بیان کنه و مستشرقین سعی میکنن بگن شیعیان فقط ولایت باطنی دارن، که ما اینو قبول نداریم، ولی حقیقتا اینو قبول داریم که اون چیزی که در تشیع اول کار بوده، ما جلسه اول گفتیم یه مسئله سیاسی بوده که حق امیرالمومنین خورده شد، دعوا پیش اومد که بعد از پیغمبر علی حاکم گردد. اما وقتی مقام بیان دو امام باقر و صادق علیهم السلام رسید، قبلش هم نمیگم نبودا، اینجا تبیین بهتر شد، این بود که امام جامعه اسلامی کسی نیست که فقط حکومت کند، کسی است که بر ابرها هم حکومت میکند، بر اسرائیل هم حکومت میکنه، بر انبیا هم حکومت داره، بر عالم وجود، بر باران، به هیوم سب و سما انتقال الارض الله بزنه. این آقا مسئله نکم اینجاست. میکنی آقا چونی حرفا چیه داری میزنی؟ قدیمی ترین اعتقادات شیعیان به امامت اینه و این خیلی مهمه. تو فضای تفکر آقای مثلا مدرسی طباطبایی اینه که شیعیان میگفتن این حرفا قلوبه، بعدن یه قلات و منون یه چیزایی گفتن. نه خیر، برعکس، برعکس. شیعیان نخستین صادقین علیهم السلام اتفاقا امامت رو باطنی میدونستن اولا و به ذات، نه اینکه منکر ظاهریش باشن. این خیلی مهمه، چون شما میدونید تو مباحث امثال آقای مدرس طباطبایی که کتاب مکتب دفتر تکامل نوشتن، برید ببینید
میگه مثلا قرن 3 قرن 5 اینا شیعیان این حرفا زدن. نه آقا بجید ببینید، درسته سر قلوف قوم و بغداد دعوا دارن، اون سر عصمت امام نیست، سر خلقت نوریه نیست، سر ولایت باطنیه نیست، سر چیزای دیگه است. که ولایت باطنی قبولش نمی‌کنه، بله، منتها چون این مسئله تبیین لازم داره، به مرور فهم شیعیان از این مسئله افزایش پیدا کرده، لذا ائمه پایانی ما مهیب‌تر یعنی با هیبت‌تر نقل شدن. شما هرچی بیشتر بشناسی بیشتر هیبتش میگیرد، هرچی کمتر بشناسی. شما نگاه کن تو مثلا یه بچه کوچولو که یه سگ وحشی ببریش نمیترس نسبت به حیوانات، نسبت به عرفا، بلا تشبیه تو هیبت منظورمه دیگه، تو سطوح مختلف. شما مثلا یه نفر از اولیاء خداست نمیشناسی، کنارش نشستی بگو بخند، شوخی هم ممکنه بکنی، یه بار بگن ایشون از نماینده های اصلی حضرت حجته، یو شما نه اصلا اینجا الان شما بگن که آقا سر پل مدیریت حضرت وایساده، شما دست پاسو جمع میکنی، درسته؟ نیست این تو؟ بگن حضرت حجت وارد دانشگاه شد، شما دست پاسو جمع میکنی به خاطر فهمت. با این حال هنوز ما ضعف فهم داریم، چرا؟ چون همین الان در محضرشی ما دست پاسو جمع نمیکنی، بگن اومد وارد دانشگاه شد، داره تو سالن سه میاد، سالن دو میاد، اینجا چنده؟ یکه، یک میاد، یعنی وارد سالن یک شد ممکنه تپ تپ کنه قلبت، درسته؟ این مال فهم شماست، این فهم به مرور تر کامل شده، جا افتاده. کما اینکه من مثلا من بخوام برم دیدار آیت الله باقری کنی هم یا ستارالعیوب میگم میرم، درسته؟ ماه معصوم قد میکنی؟ این فهم به مرور تقویت شده، اما زرارا و مسلم همینو میگفتن.
بس خیلی
نه 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 دقت کنین، هیچ کس اونی که آقای مدرس طباطبایی میگه اونو کار ندارم، نه نه باید ببینید چی میگه. حسن انصاری میگه من نمیگم شیعیان باطنی نبودن، شیعیان فقط باطنی نبودن، ما قبول داریم. چون هر چیزی گفته من باید ببینم، ما میگیم ما بر از ظاهری قبول داریم، حرف ما اینه، حتی میگیم شیخ علامه هندی هم که اینو میگه منکر اون نیست، اینو برای مماشات با اونها که بگن آقا همین که شما میگی ما هم میگیم، تعریف رو گرفتن بس که از این وقت اسمت و اینا در بیارن دعوا شده، سخت فهمش به نظر من. دقت میکنی؟ نه اینکه علامه هندی قبول نداری حرفا رو، ما به تقریر علامه انقلت داریم، نه اینکه در معتقداتش علامه چی اعتقاد داشت. اونی که برای ما مسلمه اینه که شیعیان نخستین شیعیان ها، نه اون شیعه عراقی که جلسات اول توضیح دادیم، شیعیان اعتقادی امام باقر امام صادق وجود ملکوتی امام باقر امام صادق قبول داشت، منتها به مرور با پیشرفت فهمشون هی پیشتر فهمیدن. لذا اینیه که میگه الان شیخ مفید میگه اتفاق داره امامیه بری و اون بر اجمعت المعتزله علا خلاف ذلك، معتزله خلاف این میگن و جواز الخلو الازمان الكثيره من امام موجود. چرا به نظر شما معتزله میگن میشه 500 سال امام نباشه؟ چرا میگن؟ چون اصلا معتزله قائل به ریاست نیستم، یا ممکنه که تشتت بشه هر شهر واسودش خانباجی حکومت کنه، دقت میکنی؟ امامتی نداشته باشیم، امیر مؤمنانی، منتظم اموری، مقوم مصالحی نباشه، میشه دیگه. همین الان در جهان اسلام رئیس نیست، اصلا اشعریه رو
میشه ما میگیرم
بعد ببینیم بعد نه با اون چیزای دیگه گیر میندازیم که مثلا فرض اگر اونا بپذیرن که من معتبرم یه حرف امام زمان این گیر میفت، یا من معتبلا امام، حالا اونا بحثش رو یه باری یه جایی مفصل گفتیم که اونا چی میگن و چی میگن و فسخ میشه و چی میشه، چرا معتزله میگن که امامت میتونه این مدت زمان زیادی نباشه؟ چون قائل به اون چیزی که ما میگیم نیستن. اون چیزی که ما میگیم ای بپذیره قیاسات و معهاست، تصورش تصدیق میاره، بگه همه عالم انتظامش به اوست به صورت باطنی، میگه پس نمیشه عالم درش تفره راه نداره، نمیشه تعطیل کنی. اما اونا قائل به همچین معنای امامتی نیستن و یعنیش میگه خب برای چی اینا نمیگن آخر؟ امامتی که ما میگیم باطنی هم هست، ریشش وقتی باطنی هم هست یعنی ریشش باطنیه، در نتیجه اون چیزی که هرگز قد نشده چی بوده؟ امامت باطنی بود. بله امامت ظاهری هم هست، هر جا تونستن. اون چیزی که هرگز قطع نشده، منقطع نشده، تسلسلش به هم نخورده، علت باطنی. در حالی که معتزله چون اینو اصلا قبول نداره، معتزله براش حاکم مسلمین یه ولی فقیه، یا ممکن یه دوره ولی فقیه نداشتی، اسم ولی فقیه نمیگن، میگن حاکم، ولی معنی هم ولی فقیه در نظرش. بعد میگه اتفقت الامامیه الا ان امام الدین لا یکون الا معصوما. اگر قرار بود حاکمیت با معنای سلطنت باشه، فقط ولایت ظاهری، کی گفته باید اسمت داشته باشه؟ چرا باید امام ظاهری اسمت داشته باشه؟ خطا میکرد چی میشه؟ الان وقت مرجع تقلید خطا میکنه چی میشه؟ شما حجت دارید در اطاعتش دید. حالا امام مسلمین هم فقط اگه ظاهری ملاک بود اول خطا میکنه، یعنی یه امام بود دیگه. ما میگیم خدا یه امام اشتباه کرد، ما چه میدونستیم داره اشتباه میکنه؟ که ما گفتی گوش به حرفش گوش کرد. اینی که اتفاقات امامی الا ان امام الدین لا یکون الا معصوما من خلاف الله تعالی من الخلاف لله تعالی عالما به جمیع علوم الدین، چرا؟ برای چی؟ این واسه کسیه که داره جهان رو اداره میکنه، نمیشه به هم بریزه. دقت میکنین؟ نظم امور به هم بریزه باید اسمت داشته باشه. وگرنه اگه امامت فقط ظاهری باشه، کی گفته باید اسمت داشته باشه؟ نداشته باشه، من حجت دارم در اطاعت، همونطور که از مرجع تقلید حجت دارم. اینی که ما عرض تأکید میکنیم امامت یک امر باطنی اولا و به ذات، بله هر طبیعتا اون شخصی که ولایتش بر انبیا امثالی و جاریه بیاد رو زمین ظاهر باشه، طبیعتا کسی حق حکومت نداره، این از لوازمشه نه اصل بر اون باشه. بعد شیخ فیلم میگه اتفقت الامامیه علا ان الامامه لا تثبت ما عدم المعجز لصاحبها الا به نص علا عینهی و توقیف. خیلی دقت کنید، خیلی بحث مهمیه. آقا بالاخره یه روزی امام زمان روی لبالفدا تشریف میارن، ها؟ ما هم دوست داریم، حداقل در محبت دوستش داریم. شاید من آدم نماشم نستجیر بلا دنبالش برم کمکش کنم جاعت کنم، الان که دوستش دارم، الان دوست دارم بیاد به پاش بیفتم کمکش کنم نوکریشو بکنم، درسته؟ خب یکی میاد چهرش هم فرض کنین، حالا لزومن که نباید مادر امام زمان اروپایی باشه، امام زمان زاغ و بور باشه، اومدیم هم طبق اون یکی روایت مادر امام زمان سودانی بود و چهره امام زمان می کمی سیاه چرده بود، بینی شکم بزرگ بود، موها شکم مجعد بود. خب از کجا فهمیم امام زمان امامه؟ این مسئله اعتقادی درست فهمیده میشد، ماجرای احمد الحسن پیش نمی اومد. چجوری بفهمیم امام زمان امامه؟ بالاخره یه روز میاد دیگه، از کجا بفهمیم؟ قلابی نیست، نسخه اصله. میدونید که چند صد تا نسخه قلابی تا حالا داشته امام زمان، کلی امام زمان تو زندانه، امام زمان داریم ترکی فقط بلد حرف بزنه، امام زمان داریم عربی بلد نیست اصلا حرف بزنه. الان احمد الحسن میگه من پسر امام زمانم و مهدی اول بعد از مهدی هم معصوم هم هستم. قبول نداری؟ شب فلان خوابو میبینی، بعد میری شب خواب میبینی میگه اشهد الله. آقا مرتاز هم این کارو میکنه، جنگیر هم این کارو میکنه. بله امام زمان وقتی بخواد بیاد باید معجزه بیاره، یه چیزی که شما بگی از کسی بر خواب دیدن شما کس میتونه القای شیطانی باشه. لذا امام زمان سلام علیه وقتی بیاد یه جوری معجزه خواهد کرد، رای غیر از این نیست، یه جوری معجزه خواهد کرد که هر شوتی میفهمه، به شرط اینکه عناد نداشته باشه. و ما میدونیم که نمیخوایم گول بخوریم، خواهد قرار هر کی راه برسه یه دکون دستگاه درست کنه میگه انل مهدی، نمیریم دنبالش که، وقت ما میخوایم دنبالش بریم اگه واقعی باشه. لذا باید معجزه داشته باشه و نس داشته باشه. به نس علا عینهی و توقیف و اجمعت المعتزله و الخوارج و زیدیه و المرجعه و المتسمون و اصحاب الحدیث علا خلاف ذلک. اصلا کلن جریان های دیگه حتی زیدیه، امامت برا زیدیه هم یه آخونده علمی بلده اینا، این امامتی که شیعه میگه مال امامی است، بقیه گروه هم که ور افتادن فتحیه و واقفی و اینا. نس داریم، باید اولا بتونه با این نصوصی که داریم تطبیق کنه، ثانیاً معجزه باید بیاره. مثلا احمد الحسن باباش معلومه که، عموش معلومه که، مامانش معلومه که. بله بله، برای همین می آزمودند امام را.
سوال
می کردن، مورد درخواست می کردن. از کجا می دونی؟ این همه نوشته شخصی بوده اینا دیگه، تا باور کن.
در خود حضرت من
شما اصلا ببینید امام زمان بخواب یه چجور باورش میکنی شما؟ ما خیلی مهربون باشه بگی امام زمانه، نه جدی چه ویژگی باید داشته باشه بگی امام زمانمه؟ خیلی مهرب، خیلی خوشگل باشه، خیلی باسواد باشه جا؟ خب نه، معرفی میکنه خوش، از کجا میفهمیم راست میگه؟ خب میدونید که کم نیستن کسایی که این حرفا میزنن. یه هفته در میون یکی تو کوچه ما یه شبنامه میفرسته که انل مهدی، نمیدونم که خلی یک چیه، همه جملاتش هم البته اشکال چیز داره، نحوی طرفی داره، خوب عربی شو باید نگفته از باباش امام هست که این استجیر رو بره، استجیر رو بره. چی کار باید بکنیم به نظر شما؟ فقاهتش؟ بله، باید فقاهتش مبهوت کنه فقها رو، مباحث توحیدیش مبهوت کنه متکلمین رو. بله، تفوق علمی آشکار باید داشته باشه، نه این که مناظره کنن کل کل باید پیروز بشه، باید طرف خفه بشه. درسته؟ غیر از اینه، مثلا غیر از این نمیتونه باشه. بنده خیلی آقا نگاهم تاریخی خیلی بد بینم، امام زمان خیلی دوست دارم ببینم، ولی خب 400-500 تا تجربه تاریخی دارم که قلابی اومده، کجایی که این که اون نباشه؟ لذا باید یه جوری معجزه باهره قاهره‌ای داشته باشه که کسی شک نکنه، اطمینان حاصل بشه. بعد انودها و معاندان و اینا حالا غلطی میکنن، امام زمانم به خدمتشون برسه برسه، اما بقیه که معاند نیستن باید بفهمن، یقین کنن این امام زمانه. بعد تا اینا یقین نکنن چجوری ازش اطاعت کنی؟ یقین چجوری اتفاق میفته؟ باید چنان معجزه‌ای بکنه بتره کنه. درسته؟ لذا مرحوم علام شیخ مفید میفرماید اتفاقت الامامیه اتفاق هم هست، الا ان الامامه لا تسقط ما عدم المعجزه لصاحبها الا بالنص على عينه والتوقيف. بقیه معلومه، بقیه که قائلا به ولایت فقیه حد اکثر، چه معجزه‌ای میخواد ولی فقیه؟ همینی که با این وضع دولت و اینا داره کشور اداره میکنه خوش معجزه است انصافا. توقیف یعنی موقوفه به نص، اینجوری نیستش که مثلا عددش مشخصه،
اینجوری نیست که مثلا یه دونه دیگه، یه دوره دیگه، یه دوازدهته دیگه. جالبه بدونید که بحثو اینجا نگه دارم، صفحه 40. شیخ سید مرتضی در رسائلش اونجوری که یادمه ازش سوال میکنن بعد امام زمان چی میشه؟ خوب دقت کنید. برای من و شما امام زمان چند سالشه؟ 1200 سال مثلا حدودا. خب کسی که 1200 سالشه میتونه 10200 سالش هم بشه، که این خودش بحثی سر جاش، ما یه جایی بحث کردیم بذار. اما زمان سید مرتضی، سید مرتضی متوفای 463، 434 این حرفو زده باشه، امام زمان غیبتش که شروع شده 260 دیگه، غیبت صغرا شروع شده دیگه، ندیدندش بعد 100 و چند سال؟ 180 سال. الان تو جامعه ما بگن یه پیر مردی توی شهر روستا بریم 180 سال، شما میگی دروغه؟ امکان نداره؟ میگی؟ امکان نداره؟ میگید آه؟ نمیگید. داریم 160 ساله، 160 ساله، 169 سال، 148 سال داریم دیگه. زمان سید مرتضی این مسئله که امروز برای ما فعلا هست هنوز نبوده، درسته؟ 180 سال جوان آدم چیزی نیست، طبیعی نیست. 120 سال رو میگفتن معمر، ولی شاخداری هم الان هم نیمیزم آه چه جالب ترشینه دیگه. آه یه نفر پیدا شده در گینه بیسا و 173 سال جوان تهش بیساسی یه منور مثلا کارت ملیش رو نشون میده، متوفای مثلا متولد 1000 رو مثلا فرض کنید 230 شمسی مثلا این حرفا چیز عجیبی نیست. خب بعد میگه خب برای همینه که شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی حس آخر الزمان دارن، میگن میاد امروز و فردا میاد. خب میدونست روایتی داریم که طول عمر داره امام زمان ها دیر میاد و اینا، خب 180 سال دیگه، حالا جوانم میاد به معجزه الهی. خب بعد امام زمان میاد، الان نیاد 20 سال دیگه که میاد، 30 سال دیگه که میاد، 50 سال دیگه که میاد. خب بعد دیگه یعنی قیامت میشه، قیامت میشه. آقا امام زمان میاد چند سال امامت میکنه؟ 50 سال خوبه؟ بالاترین امامت هم 35 سال، 37 8 سال دیگه 50 سال هم امامت کنه، بعدش چی میشه؟ ما اسم عشری هم هست، شاگردان ائمه نمیدونستن ما چی چیه هستیم، چند تایی هستیم، ولی روایات ما هم از زیاد ما اسم عشری هست. یکون و اسم عشر امیرن خیلی هم سخته دیگه. اینجا دیگه مفهوم نداره اثبات شیعه نفی مولان، 12 تاش فعلا اینا باشه تا باقیش بعدن چی بود در نمیان. میگه ما 12 تا امام بیشتر نداریم. خب امام زمان سال 500 اگر به شهادت برسه زونه بعدش چی میشه؟ قطعا قیامت میشه، شاید نخواد قیامت بشه. ایشون یه نظریه میده، میگه بعدش حجت هایی هستن که اینا حجت هستن ولی امام معصوم نیستن. یه چیزی تو مانه به دست برده دقیق میکنیم، چون یه دلیل نداریم امامت استمرار داشته باشه، دلیل هم نداریم که امام زمان هزاران سال امامت ظهور میکنه دیگه 5000 سال امامت میکنه. این یعنی که مسئله رجعت جزء مسائل اصلی اون دوره که همه بفهمن نیست، که در محاسبه سید مرتضی نیمده. حالا باید این سید مرتضی متفرده در این بود یا نه؟ مسئله رجعت چقدر پررنگ بوده برای این که همچی تعبیر کرده. مسئله این که اندن اولا تخروم این حجتن چی میشه؟ به این معتقد بوده یا نبوده؟ باید امامی که اندن ارزلا تخلومن این در دنیا باشه یا در آخرت هم باشه اندن ارزلا تخلومن میشه؟ بهش نکنه تو این دنیاست. ببینید هزار جور چیز میشه گفت. و این بحث وقتی این طور مطرح میشه، خیلی از مسائلی که ممکنه برای ما جزء حتمیات باشه، لزوما جزء حتمیات نباشه، جزء عقاید مشهور باشه. مثل همینی که عرض کردیم، امام زمان مادرش اروپاییه، با حال هم هستی امام زمان مادرش اروپایی باشه، نمیگم روایت نداریم ما، اون نمیشه قسم حضرت عباس خود حتما اینطوریه. شاید حتی اجتهاد منم این باشه که امام زمان سلام الله علیه مادرش اروپاییه، لزومی نداره که این بگم به حضرت عباس محقق الوقوع همین است و همین بوده است. دقت میکنی؟ معلوم نیست. ما اگر تو مباحث اعتقادی ورود کنیم، یه سری از جاهای سفتمون شل میشه، ولی در عوض یه جاهایی که باید سفت باشه هم سفت میشه. ما با تعطیلی گفتگوهای اعتقادی در واقع تعطیلی عقاید درست میکنیم. همون چیزی که جلسه پیش هم من گفتم و بعدم گفتم در صوت حذفش کنم، شقشقه آخر کلاس رو حذف کرد، تو صوت نیست این نگاه کنید، در پونزه دقیقش حذف کرد دیگه. وقتی شما بحث عقاید و توقف گفتگو میدی، دیگه مجبوری همه رو تکفیر کنی و بگی اون بی سواده، این نمیفهمه، اون چی چیه، این فاسقه، اون فاجره، چون نمیدی تو وسط میدون بحث کنی، دلیلی هم نداری، یه چیزی زوری میگن و قبول کن نگن غلط کردن، که دین ندارن، فهم ندارن، اعتقاد ندارن، ور افتادن، سواد ندارن و همینطور. این علل حساب مباحثی مثل فرق حسن و قبض ذاتیه یا نیست که دعوای بین اشاعره و شیعه بوده، اینا مباحث خیلی خیلی قدیمی فرق نبوده، دقت میکنی؟ و عرض کنم خدمت شما که ما تو پیدایش فرقه داریم الان بحث میکنیم، و اینکه مثلا این عقیده قدیمیش چی بوده، اینکه تطوراتش عرض کردیم، الان زیدیه یمن اصلا یه چیزی هن که شاید خودشون برن 800 سال پیش اصلا میگن اه اینا چی میگن، ما کی هستیم، برن 1000 سال پیش خیلی تعجب میکنن، و البته شیعه امامی هم برن 1000 سال پیش خیلی تعجب میکنن. مثلا ما تا ظاهرن علامه هلی 600 سال مثلا اذان اقامه رو واجب میدونستیم، بعد الان دیگه 800 سال واجب نمیدونیم. مثلا صدها سال خون معفو و نجس هم نمیدونستی، خونی که کمتر از اون درهم فلانیه، آره، اینو نجس هم نمیدونسته شیخ صدوق، و بعد از اونم یه مدت شیخ طوسی و حالا دوباره ابن عدیس نجس هم نمیدونسته، نه اینکه میشه باش نماز خون، معفو دیگه، کلن معفو. بعد الان میدونیم، یعنی اجتهاداتی در نصوص داریم، از عدولم از نصوص نکنیم، البته اگر اجتهاد کرده باشیم، اگر اجتهاد کرده باشیم اجتهاد در نصوص. ما دنبال اینی که اون قدیمیه چی میگفته فعلا، نه اینی که الان چی هستیم. اگر نه الان مثلا واقفه داریم، ما میخواییم ببینیم که اون روایات معصوم تو چه فضاییه. هدف من کلن تو این بحث ها اینه که اگر روایتی شما دیدید بتونید حدس بزنید اگر راجع واقف ها رسیدیم داره حضرت بیانی میکنه تو چه فضایی داره این حرف رو میزنه حضرت، تا جایی که میشه. بله، یعنی بعضی از اتفاقات و دعواها و اینا مال بعد از دوره ائمه است، یعنی یه فرقه ای دارای یه عقیده ای شده.
بله، ولی خب میاد میشه به اعتقادشون دین بحث نمیکنه، همون مستقل پنج اصل میکنه. خب اینا اگه ما همین میگرد داشته باشه چه به طرف هم اصلا فیت مصنبان هم توضیح بده.
بله همینطور،
احساس هم اگر نقص کتاب میاد دینیه تو داره بزنه.
بله اگه بخواه اون کتاب نقد کنیم که خیلی جای نقد داره کلن اون کتاب،
خب این کتاب اسم مکمله این باشه، احساس این کتاب کامل
به نظرم کتاب ابو زهره رو ببینید، دانشگاه ادیان چاپ کرده ترجمه شو، اصلش عربی. اون شخص نویسنده خیلی آدم فنیه، داره خبره فن. خب آقا عرض کنم خدمت شما که من اگر یه خواهشی از عزیزان بکنم، اونم این باشه که جلسه آینده شما مثلا فرض کنید 5 تا فتحی ثقه پیدا کنید و بحثمون بهش خواهد رسید، و بعد مثلا در کتب اربعه یه روایت هم بگردید که این با عقاید ما معلوم نیست جور باشه، یعنی سعی کنید روایات طرف رو در اصول عقیده ببینید چیه، نه در احکام. در احکام خیلی سخته پیدا کردن تفاوت ها، کار سختیه. چه کار کنید بگم؟ آره، با درایت و نور شما راویان فتحی رو پیدا میکنید. خب بعد تشریف میبرید توی روایات، بعد نگاه میکنید که ثقه است یا نه. اونایی که ثقن، حتی یا شخصیت های شهره این اختلافیه که ثقن یا نیستن، مثل بنو فضال، خب روایاتشون رو نگاه کنید. توی خود نور دیدید که لیست روایاتشون میاره، بخش مثلا اصول کافی به ویژه، بخش کتاب الحجه به ویژه. یا مثلا بیاید این کارو بکنید، روایات فتحیه در کتاب الحجه چی هست؟ در کتاب الحجه چه روایتی از فتحیه نقل شده یا نشده؟ این و بعدش هم یه دفعه واقفه رو این کارو میکنیم، از واقفه چه روایتی مثلا به وساقتش هم کار نداشته باشید، وساقتشو در بیارید، ولی شما چه ثقه بود چه نبود ببینید کدوم فتحی در کتب کتاب اصول کافی بخش کتاب الحجه روایت داره. دقیق فرمودین؟ ببینید چند تا پیدا میکنید چی؟ در مورد زیدی هم ما خیلی زیدی نداریم، اونم چرا میتونید توی نجاشی بگردید. مثلا یه دونه منذر ابن جارود داریم که جارودیه رو درست کرده، همینی که کتابش مخروج شده با تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، خود اون رو میتونید نگاه کنید. مثلا یا تقسیم کنید دو نفر زیدیه رو ببینن، این شما در کتاب عرض کنم خدمت شما مثلا نجاشی شیخ طوسی باید زیدی پیدا کنی، چه زیاد نیستن اینا به ویژه زیدیه. بعد بیاید ببینید در کتاب الحجه چه روایاتی داره، چون میخواید همشو ببینید سخت میشه.
دلیل خاصی داره؟
ما مرزبندیمون با زیدیه جدیتر بوده. واقفه و فتحیه دوچار فتنه شدن، دقت میکنی؟ بله. خود زیدی رو سرچ کنید یا جارودی و یا فتحی پیدا میشه، و یعنی هستن مثلا بنو فضال فتحی هن. سرچ کنید پیداشون میکنید. اگر روایتشون کم بود همه روایتشو ببینید، اگر روایتش زیاد بود مثل بنو فضال فقط کتاب الحجه شو ببینید. عرض کنم خدمت شما مهمترین زیدی که ما ازش روایت گرفتیم، بلکه پدر جد روایتو گرفتیم، کیه؟ ابن عقده است، ابوالعباس ابن عقده. ما در جرح و تعدیل راویان ازش استفاده کردیم و بهش اعتماد کردیم. ابن عقده کسیه که هم اهل سنت قبولش دارن هم شیعه ها قبولش دارن، بلکه هم اهل سنت در این که کسی صحابیه. ابن حجر میگه ابن عقده گفته فلانی صحابیه و من میپذیرم. میدونی شما اگه بگن کسی صحابیه بالاترین مراتب عدالت و توثیقو داره، درجه فرمودی. و شیعیان هم یکی از مهمترین منابع اصلی مرحوم نجاشی در این کتاب رجالش کتاب ابن عقده است. یعنی بالاترین درجه توثیق اینه که شما در توثیق دیگران ازش استفاده کنی، یعنی هر یه خبرش ممکنه هزاران روایت داشته باشه طرف، دقت میکنین؟ پدر جد توثیق این. یعنی شما یه نفر رو ثقه میدونید، یه نفر توثیقات یه نفر رو قبول دارید و تضعیفاتش رو، از مصادر اصلی شیعه و سنیه. یه کتابی هم در باره طرق حدیث قدیر داره که این تا زمان سید ابن طاووس و ابن تیمیه و اینا بوده، اینو میشه نگاه کرد تا این بحث ما به یه جنبندی برسیم.